بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عنوانی که برای مباحث امام حضرتون حل میدن مسئولیت پذیری هوش مصنوعی گفتن، بحثای فقهیش را بررسی کنن، اینجوری که گفتن. و رسید بحث ما اون جلسه اول، یک دیگه سنگین ترین مثال را که بره خودش قتل عمد انجام بده را خدمتتون عرض کردم، برای اینکه ببینیم که الان مسئولیت با کیه. مسئولیت در امور به معنای زمان، تو فقه ما میگیم زمان، مسئولیت به معنی مدنی به کار میره. لغت مسئولیت جای مختلف خیلی گسترده کار بکنه. مسئولیت های مدنی در جای مختلف، شأنهای مختلف. یکی هم نه، مسئولیت به معنای گیر بودن در بند یک کاری که شده باشه. زمان، ما میگیم زمان، زمان یعنی گیره یک کاری که شده، حالا چه خطا بوده، چه عمد بوده، چه شبه عمد. زامنه، زامنه یعنی گیر کار. مسئولیت پذیری در هوش مصنوعی به معنای زمان وقتی محقق شد، کی این زمان را باید عهده‌دار باشه، باید به گردن کی بذاریم تحمل خسارت را، تلافی اون تلف را. متلف و چی؟ تالف و تلافی، اینا را قرار بود که ببینیم. خب در این محدوده وارد شدیم در چه؟ در یه چیزی که مربوط به هوش میشد و اون مسئله قصد بود. قصد برای هوش مصنوعی هست یا نیست، میتونه محقق بشه یا نه. خودآگاهی، فهم، قصد، قتل عمد درش عمد نیازه، یا قصد تو لغت های عربی که ما نیت و قصد و عمد اینا میگیم. من یه نگاهی کردم نوعا در همه این موارد محالت استقامت و کوتاه‌ترین فاصله روح معناش دخالت داره. جالبه، بله، خود عمد هم همینطوره. ابن فارس میگه که عمد همون استقامتیست که یا منتسبه یا نه به صورت مروریه. بله، و کجا میگیم قاصد سفرن قاصدن یا امثال اینها؟ در اون جایی که معلوم میشه که کوتاه‌ترین راه را انتخاب کرد. الهائم علی وجهه، اونی که یه نقطه‌ای را معین نکرده، هی دور میگرده میگرده تا برسه، چند ممکنه دور بزنه تا برسه. اما قاصد میگن کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم. این معنای قصد. هم نیت هم همینه، از یه خونه به خونه دیگه رفتن. شما وقتی میخواد از یه خونه به خونه دیگه منتقل بشید، نمیاد دور بزنید همه شهر را، بگه کوتاه‌ترین فاصله را بین دو نقطه میرید. الان ای حال اقتصاد میگن قصد همینه، یعنی کوتاه‌ترین راه را انتخاب کردن برای رسیدن به مقصد. اینا لازمه اون قصدیست که به معنای نیت. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اینجا تعمدت قلوبکم عمدیست که الان ما دنبالش هستیم، عمدن یک کاری را انجام بده. خب حالا این ماشین های هوش مصنوعی میاد، ربات ها میاد، تا چه اندازه میتونیم بگیم در فضای فقه اینا آمدن، قاصدن؟ و اگر در یه جایی ما در فقه با قصد کار داریم، چقدر صدق این قصد ممکنه؟ یکیش همین قتل عمد بود که من مثالی زدم، وارد میشدیم که ببینیم قصد هست در اینا یا نیست. عرض کنم که موارد دیگه ای بود، یکی مثلا معاملش را جلسه قبل هم اشاره کردم، آیا میتونه قصد انشاء بکنه، اجرای صیغه بکنه، قصد انشاء بکنه، معامله محقق بکنه یا نه؟ ما در فقه قصد انشاء میخوایم، درسته میتونه انجام بده یه معامله یا نه؟ موارد مهمتری داریم که من در مورد قصد از سابق همینجور تو ذهنم بود دسته بندیشم حالا دیگه اندازه که ذهن من بیاد. من دورنمایی که تو ذهن من طلبه از خدمت میگم حالا شما بعدا ببینید که سر برسه یا نرسه. من عرضم اینه اینجوری که فعلا تو ذهن منه. ما خداگاهی فهم قصد درک معنا به یه معنای وسیع دو جور داریم، فهم و درک و قصد پایه محور، فهم و قصد و درک و آگاهی اشراق محور، و این دوتا هست. فقط باید بعدن بریم جلو از هم دیگه جدا بشه و مصادیقش را نشون بده. ما در فقه هم هر دوتا اینا برخورد میکنیم، یعنی یه جاییست که از دلیل فقهی میفهمیم که اینجا کافیست قصد پایه محور. وقتی ما از ادله فقهی فهمیدیم اینجا قصد پایه محور کافیه، درست، و بعد به نحوی فرض میگیریم ثابت شد که در هوش مصنوعی ما قصد پایه محور را میتونیم محقق کنیم با پیشرفتش، الان هم نباشه بعدن. خب این تو مسئله فقه دیگه سرگردون نیستیم، میگیم از دلیل میفهمیم اینجا قصد پایه محور کافی. اما یه جایی هست نه، قصد و خودآگاهی اشراق محوره که حالا توضیحش بر عرض میکنم. اونجا نه، اونجا از دلیل میفهمیم اینجا اونا میخوان. وقتی اینا میخوان دیگه نمیتونیم بریم سراغ. مثلا یه مثالش که بذارم من ساده عرض کنم، شما همه میدونین که کسی که مثلا یا متوفاست یا عاجزه فعلا، شما میتونید برای او در حج نائب بگیرید، برای حج رو انجام بده. الان به ارتکاز خودتون بگن یک ربات کامله هوشمند با هوش عمومی آمده، میتونیم نائبش کنیم برای حج یا نه؟ لازم میکنه. اینجا الان فرضم گرفتیم قصد پایه محورم داشته باشه، ما اینجا میتونیم بگیم بابا از ادله شرعیه معلوم میشه که قصد صرفا پایه محور کافی نیست، نائب اگه میخواد بره نائب در حج بشه باید با پشتوانه قصد عبادی و امتثال امر و نیت و همه اینا باشه، و این کارها از هوش پایه محور بر نمیاد، اون هوش اشراق محور میخواد. حالا تفاوت اینه، وقتی جلوتر رفتیم این من کلیش عرض کردم تا حالا بعد ببینیم سر برسه یا نرسه و توضیحاتی که خدمت میگم. اینجوری من گمان، ولی من جایی ندیدم، ولی تو دسته بندی که تو ذهن من اینجور به ذهنم میاد، یعنی هوشی که پای محور باشه، یعنی ما زمینه فراهم کنیم که ظهور کنیم. درست شد؟ یه کرسی فراهم میکنیم، هر کرسی فراهم بشه یه چیزی اونجا میتونه ظهور کنه. پایه محور میگم این، یعنی پایه قبلا متعدد تو مباحثه رو گفتم اصل حرف باشه، یه کرسی فراهم میشه یه چیزی ظهور میکنه. درست شد؟ ما اگه قدرتمون رو ببریم بالا در اینکه یه کرسی که میخواد یه سلطان روش بنشینه، کرسی فراهم کنیم که میتونه یه چیزی اونجا ظهور کنه، هرچی قدرتمون رو بالاتر ببریم خب ما داریم مظهر درست میکنیم. اون چیزم وقتی پایش فراهم شد، کرسیش فراهم شد، ظهور میکنه در تکوین و اعتماد همه این. حالا مثالاش بدن میرسه. اما یه جایی هست نه، قصد و آگاهیست که اصلا اشراقی از نفس مجرد، اشراقیست از نفس، یعنی نفس مجرد به اضافه اشراقی کار انجام میده. اونجا که نفس مجرد با اضافه اشراقی یه چیزی را احداث میکنه، با اضافه اشراقی اونجا این هوش پایه محور نمیتونه بیاد. وقتی هم تقسیم بندی روشنه نمیتونه بیاد، اینجا جایگاه اونیست که روح داره. حالا ذکرتی حتی اون خود اون که بود اسمش چند بار بردیم که ماشین درست ماشین تورینگ، خود این نقل کردن ازش هست تو اینا، میگه که his power. ما اگه بخوام چند تا سوال مطرح میکنه، هوش مصنوعی باشه که نمیدونم احساسات داشته باشه، خجالت بکشه، چه همه اینا رو، همه رو جواب مثبت میده، همشون میگه تا میرسم اونجا یه هوشی داشته باشیم، روح داشته باشه. خودمون میگه نه دیگه، اینا ما نمیخوام بگیم، رو این یه لب بی احترامی نسبت به قدرت خلق الهی است از عالم چی؟ الهیات. یعنی وقتی محدوده روح میشه دیگه او هم میگه تعبیری میاره میگه ما اینجا یادبی نمی که تو هم صفحات تاریخ فلسفه روشه مثلا آوردن عبارتش که اینجوری میگه و همینطوره. یعنی جاهایی میرسه که فقط مهم تمیزشه. الان که من عرض میکنم تو حاله از ابهامه، مصادیقش تشخیصش مشکله، درست شد؟ هرچی بره جلوتر روشن بشه آه کجاست. شبیه اون رادیو عرض کردم، رادیو میرسیم یه جایی که دیگه رسیدیم به آنتنی که دیگه میفهمیم از اینجا و این مدال شدن جریان الکتریکی تو سیمهای بعد از آنتن این از بیرون داره میاد. ببینید رسیدیم به این مرز که این رادیو دیگه میفهمیم مال بیرون.
دی ان ای های هم اگه باشه رو در آینده اونم باز اشراق ممکن
نیست؟ یعنی اونم ممکنه یک روح جزئی داشته باشه دیگه،
مثلا جمادات، مثلا نباتات، مثلا اینا،
اونم ممکن نیست؟ یعنی دی ان ای که هست ما به کارش بگیریم، مثل کلونیک که امروز هست. کلونیک چیکار میکنن؟ به روال طبیعی نمیان سلول نر و ماده باشه، فقط از هسته یک سلول استفاده میکنن، درست شد؟ عبولش هم که هستش در میارن، یعنی عبول فقط به عنوان غذا استفاده میشه درش، در کلونیک، در شبیه سازی. اونی که رشد میکنه تنها و تنها هسته یک سلوله، درست شد؟ در اینجا خب بازن دارن از دی ان ای که موجود بوده دارن یه کار رو انجام میدن. اونم بخوان دی ان ای محور باشه، دو تا فرض داره. یکی این که دی ان ای را به عنوان کارهای بیولوژیکی که داره به کارش بگیریم تا نرم افزاری داشته باشیم برایندی از کار سخت افزار بیولوژیک، این یه فضایی. اما فعلا اونایی که دی ان ای میگن میخوان از اطلاعاتش مثل همین دیجیتال امروز استفاده کنن، اونا رو میخوام به عنوان یه استوریج، یه مخزنی برای اطلاعات از این استفاده کنم، نه اینکه از فراینده بیولوژیکی دی ان ای ها یک نرم افزار تصاعد کنه، از بطن یک فرایند نرم افزاری در بیاد بدون اینکه برنامه نویسی رو نوشته باشه. دو جوره دارم، اون که شما میگید اگه اونجوری رسیدیم که ما بتونیم کاری کنیم مهندسی دی ان ای بکنیم که خود دی ان ای بیاد به حدی که شبیه اون جسمانیت رو حدودی که ایشون میگه درست شو اون باشه، خب اصلا ما دیگه نیازی به مهندس نرم افزار هم نداریم، ما فقط سخت افزار را که دی ان ای مدیریت میکنی مهندسی میکنی از دل خودش نرم افزار میابیم، حالا اون یه فضای دیگه. ولی فعلا بگم اون کامپیوترهای دی ان ای که دوست میگن اینجور منظورشون نیست که مهندسی خود او بکنن نرم افزار از دلش بیابیم، میگن الان ما با برنامه نویسی هایی که فعلا داریم مهندس نرم افزار پردازش خودش را به جایی که در سی پی یو های دیجیتال و باینری محور باشه چه زیستی باشه، این یه خود تفاوت میکنه با این. حالا یاد حالا چرز میکردم به پایه محور را نه میدونم اون نصف جمله چی بود، من دوباره یادم بیا محضر دو هستم ها عرض کردم که وقتی میرسه به اون میفهمه که بیرونه. این چیزی هم که من دو تا مخالف حسابی این هوش مصنوعی داشته دیگه، مخالف که میگم یعنی اونایی که به شدت درگیر بحث شدن جلوتر هم عرض کردم، البته مثل من طلبه از توقع نیست، جلسه قبل گفتم از من توقع فقه اصول بلد باشم که نیستم، اونی که باید بلد باشم نیستم، چه برسه به اینایی که حالا فعلا همین مطالعه آزاد یه چند کلمه بخونیم نم سن پیره مردی و فوری هم فراموش بشه. عرض کنم که ولی حالا اندازه که من مطالعه کردم راه میندازم، شما سن جوانی و انشالله شما راه بیفته تو ذهنتون. ببینید یکی بود با اون دیدگاه قاره‌ای فلسفه، یکی هم با دیدگاه فلسفه تحلیلی بود، اون اتاق چینی ماره سر بود که ریخت کارش فلسفه تحلیلی بود. اشکالاتی که از اون یکی بود که اسمش کی بود درایفوس بود، که این آقای درایفوس با سبک تفکر فلسفه قارعی که حتی مسخره میکرد اون سبک فلسفه های اونا، هم دیگر رو مسخره میکنن دیگه، اونا میگه فلانی شما، اونا میگن همینطور علیه هم دیگه، با اون رفتار انجام داد. اونی که من میخوام عرض کنم و الان تأکید دارم روش اینه، ما اگه بخوایم هم سبک حوزه بی کار خودمون و هم سبکی که نتیجه بده، بهتر اینه که ما از طریق بحث‌های فلسفی اصلا وارد نشیم. این عرض من، نمیگم بحث فلسفی نکنیم، سوالش مطرح نکنیم، دچار شدن به بحث‌های فلسفی لامحاله پیش میاد، بفهمیم. و وقتی هم فضای فلسفه شد، اما عبارت معروفی که اساتید میفرمودن، فلسفه را فقط با فلسفه میتونید نقد و بررسی کنید، فلسفه را با چیزهای دیگه نمیتونید، با روش خودش داره، فلسفه را تنها با فلسفه میتوان رد کرد. جمله معروف. خب این حرف اینه، اما این پیشنهادی که من طلبه دارم اینه، روی ثابت چند تا تجربه موفقی که برام پیش اومده بوده این. ما به جایی که سعی کنیم بحثمون دوچار بشه به بحث فلسفی، بگردیم پیدا کنیم بحثایی که اصلا خودش بی حد نفس رنگ فلسفی نداره، دوچار به بحث فلسفی شدیم بشیم، اما مرز بحث فلسفی برامون روشن باشه. اینجور نباشه که گرفتار بحث فلسفی بشیم حالا که نداریم داریم تفلسف میکنیم، خودمون خبر نداریم که الان داریم تفلسف میکنیم. درست شد؟ اینجور نباشه. یه عینک ذره بین یه دقیق بگذاریم، بحثایی را پیدا کنیم که اصلا رنگ فلسفه نداشت. یعنی چی؟ یعنی تمام هزار هزار دیدگاه های فلسفی در این بحث شریک باشه. لا یختلف فی اثنان. اینا را اگه پیدا کنیم، هم برای فهم خودمون، هم برای پیشرفت بحث به نحوه که خروجی هاش خیلی قوی و خوبه فایده داره. ملاحظه کنید این نظام، من افلاطون گرایی که عرض کردم جلسه قبل گفتم، من از نظر بحث‌های ذهنی اینجوری تو ذهن من طلب بازه که اینا پیش میاد، بدنم واضح میشه و بازم هست با اون وسعتی که تازه داره، چون افلاطون گرا چند جور معنا میکنه تو ذهن من خیلی وسیع. آقایی که مباحثا یادین باشه میدونید تو ذهن من بعدا عرض میکنم تک تک اینا رو، ولی اونی که من به شدت میخوام ازش دوری کنم اینه که افلاطون گرایی را با یک بیان فلسفی، با یک تحلیل فلسفی ارائه بدیم. اصلا ما اگه دنبال افلاطون گرایی هستیم، میخوام با چیزایی که اصلا رنگ فلسفه نداره بریم افلاطون گرایی را به جای اینکه اثبات کنیم نشون بدیم. اگر چشم بچه از دبستان بزرگ دانشگاه دید، وقتی دید تمام این هنر که بابا بگید که خب چیزی که اونی که ادعای ماست اینه که ذهن ما به نحو لطیف در فضای افلاطون گرا داره میبینه، باید نشونش بدیم. یه شوخی داشتن حاجی آقا گاهی میگفتن، ولی خیلی حکمت تو حرفشون بود، ظاهر شوخی با همه میخندیدن، اما کسی که میدونست ایشون کلمات کوتاه بالا میگن، میفرمودن که شما پیداش کنید تا من نشونتون بدم، شما پیداش کنید تا من نشونتون بدم. یعنی گاهی است که چیزی در منظر دیده و پیدا بشه، بعد شما تو مسائل اینجوری اگه بتونید روش نشون دادن این معنا اگر شد، یه معنایی که بسیار پیشرفت کننده و همین، و دوچار بحث فلسفی هم نمیشه اون وقت. مثلا حالا من بعضی مثالاش بگم، اگر نمیدونم بحثم چی بود که اینجا اومد، ولی اینا رو الان یاد میخوام بگم، حالا هر جلسه یه گوشه ایش را عرض میکنم. ببینید این اتاق چینی که آقای سر گفته، تفاوتی که با اشکالات و بحثای اون درایفوس داره در همین، حالا من کامل یادم نید، به گمانم اینه که تمام، شاید بگیم تمام، حالا یا نوعاً 90% بحثایی که درایفوس میکنه همش پشتوانه تفلسف داره. یعنی با تحلیل ها، بحث ها، سوالات فلسفی آمده داره نقد میکنه هوش مصنوعی رو. آخر کار میگه نیست. بعدی هم که این بحث های پیش آمده گفته خب اگه اینجوری شد نمیدونم هوش مصنوعی چی حیات مصنوعی استادشون هدگر بودنم من هایدگره که درست میگم اون گفته قبول تسلیم شده. اینا را الان که من میخوام عرض کنم او بحثاش فلسفی بود، خود سرل هم همینطور خیلی چیزایی را که بگه اونجه که وارد فلسفه میشه من اصلا کار باش ندارم، با این روشی که من عرض میکنم سری من تا این اندازه کمی ذهنم اونس گرفته تا میرسم اونجا میبینم رنگ بحث فلسفی شد اصلا فاصله میگیرم. چرا؟ چون این روش را یه روش سخت دور نتیجه بده میدونم. ما باید سعی کنیم هرگز بحثمون را دوچار ریخت بحث فلسفی نکنیم، بگردیم چیزهای را پیدا کنیم که مثالهای هر مبنای فلسفی درش شده و انکارش نمیکن. اینا بگیریم بعد با سوالاتی که نشون بده نه اثبات کنه. نه ادعاش که البته ساده است ولی حالا ببینیم بشه یا نه، اگر بشه خیلی چیزه خوبی میشه. اتاق چینی شروعش این خصوصیت رو داره، یعنی شروع اتاق چینی اصلا ربطی نداره به فیلسوف تحلیلی و قارایی کاسب، اصلا ربطی به اینو نداره. این یک فهمی است که هیچ مبنای فلسفی در او دخالت نداره. اگر جایش اشکال دارید بگید، این ادعای منه. ابتدا اون چرا که در اتاق چینی شما میبینید اصلا مبنای فلسفه توش نیست. او چی گفت اتاق چینی؟ اونا پروژه داشتن که فهم داستان را به ماشین بدن، او هم آمد یه اتاق طراحی کرد که توی این اتاق مثلا دوتا اتاق، یکی چینی نشسته یکی غیر چینی، فقط قواعد را بهش یاد میدادن که با این قواعد چکار کن، هر سوالی ازش کردن جواب بده، به طوری که کسی که بیرون اتاق و چینی هست باورش میاد که یه کسی که تو این اتاق نشسته چینیه. چرا؟ چون هر چی ازش میپرسم چینی جواب ما میده. این اتاق این بود دیگه. ببینید اگه شما اینو تصور کنید، مثلا من عرض کردم گفتم یه بچه‌ای که میدونه هنوز اصلا جدول ضرب اصلا عمل ضرب بلد نیست، تصور نکرده، درسته؟ فقط بهش یاد میدید اینا نگاه کن، اینا هر کدوم از اینا میاد این علامت هم آره، این انگشت دا بکش از ستون ببر از ردیف هم بیار، هر کجا دوتا انگشت تو خونه به هم رسید اینا جواب بده. اگر گفت شش این ضربه در مثلا هفت، تو از شش انگشت دا بکش از هفت هم بکش، اگر شو شش هفته جواب بده. این بچه نظر بلده، هیچ تصوری نداره از این، درسته؟ اما خوب جواب میده. یعنی میشه با دادن به او یک نمادهایی، نمادهای عددی که اصلا عدد بلد نی، درسته؟ و دادن یک قواعدی به او، قاعده چیه؟ میگه از جا بکش به اینجا انگشت تا ببن، اینا جواب اون بده. اینا رو که دیدی این به گمانم یک چیزیست که حالا بگید یک فیلسوف اینا قبول نداره، اینا تو داری بر مبنای اون فلسفه میگی. اگر درست از ما بگید ها، من عرضم اینه، این اصل پیکر اتاق چینی که میفهمونه که بازی کردن با یه قواعد مقرر با نمادها و پاسخ گویی، چون بازی میمانه یه چیزیست که قاعده ای توی، درست شد؟ این ملازمه با فهم، با فهم اون محتوا نداره. بگیم نه، فلاسفه هستن که اینا قبول ندارن، بگه اینجوری هست. بگیم شما از همین مثال ساده شروع کنید استفاده های خوب خوب ببرید، برید که بعضی چیزها رو نشون بدید به افراد، نه دوباره چیزها رو اثبات کنید، نشون بدید. بس مثلا خیلی این اثبات شما رو بزنیم یادداشت کنیم اینا رو، چیزایی که صرفا ریخت کارش ریخت مبتنی بر یک تفلسف نیست. من حتی برخورد کردم اساتیدی که پیدایش هوش مصنوعی کاراش اینا رو همه رو میگن که این بر پشتوانه یک فلسفه است. من که اصلا نمیفهم، من معترفم به نفهمی خودم، ولی دارم عرض حال میکنم. من گمانم اینه، هم خب تورینگی که میخواست نمیدونم رمز چیزای آلمانی ها رو کشف کنه، و هی غرق فکر این آبو تفلسف میکرد. اون که تفلسف کارش نداشت، میخواست یه کاری کنه، کشف رمز کنه. ملازم میکنه هر فیلسوفی اونجا میومد این کشف رمز فرق براش نمیکرد که الهی هستی مادی هستی. میگفت رمز رو کشف کردم اینه. نه، با چه دیدی این رمز رو کشف کرد؟ دید نبود که این ریخت مسئله ریخت تفلسف نیست. ملازم میکنی ببینی افلاطون گرایی که من عرض میکنم، افلاطون گرایی درست نقطه مقابل ماتریالیسم. ماتریالیسم یعنی اصل با ماده، که حالا فعلا میگه ماده و انرژی و هر چی دیگه هم میبینید قابل کاستن، فروکاهیدن به ماده، به این برمیگرده. خلاص همینه، هر چی هم تبدیل و تبدل در صورت میگیره اینا تشکیل میشه. افلاطون گرایی نقطه مقابل اینه، میگیم اتفاقا هر چی از عالم ماده میبینید تو بستر تجرد گذاشته شده، تو بستر تجرد، فقط باید ببینیدش. یعنی اصل با چیه؟ با خلاف ماده. اتفاقا اصل با اون بستری است که اون بستر نه ماده است نه انرژی. بله، حالا کلمه فرام تا چطور معنا کنیم؟ مثل نفس الام که من مکرده از میکرم اوسعی از وجود دخل میکرم، میگیم نفس الام وجود نیست. اوسع معناش اینه که نفس الام وجود نیست، که وجود و عدم و همه حوزه ها همه نفس الام ره. نه اینکه وقتی میگیم نفس الام یعنی اون تیکه ای که وجود، نه، تمام این بستر. ولذا خود ماده و مظاهر مادم تو دل تجرد گذاشته شده. فقط باید با مثال روشن نشونش بدیم، همینی که معنی عرض منه.
یه اصطلاح خاصی از افلاطون گرایی وارد نکرده، نه اصطلاح معروف.
ببینید تو افلاطون دو سه تا
چند تا اصطلاح داره.
ولی یکی اون مسئله غار داره که مثال غار میزنه، میگه ما مثل آدمایی هستیم که تو غاریم، آتش روشنه، ادعی دارن سایه اونا میفته توی غار، ما به خیالمون اینا دارن، و حالون که اونا دارن تکو میخورن، ما فقط سایه را میبینیم تو کنج. این مثال غار معروف از اوه که میخوام بگه که هرچی تو عالم ماده میبینیم مظاهری سایه هاییست از چیزایی که اونا اصلا صورت ما. بله بله، این یه مطلب. یه مطلب دیگه ارباب انواع مسل هم رایشون میگه برای ارباب انواع. خب اینا شروع کار نکیشون میگه، وقتی شروع شد دیدیم چی میخوا بگه، اون وقت چشم ما شروع میکنه در ساده ترین چیز اینا رو میبینه. این همین دیگه مقصد منو هم که ما در ساده ترین چیز اینا رو نشون بدیم، اگر ممکن شد ربه شده رو عرض بکنم. خب من این دیگه خلاصش رو گفتم، تم درست نقطه مقابل ماتریالیست. ماتریالیست یعنی اصالت با ماده، هر چی میبینه از او برخواسته. افلاطون گرایی که مقصود منه، یعنی هر چی هست عالم ورای ماده است. درست شد؟ اصل اونه، هر چی از ماده عالم ماده میبینیم چه برآمده از اونه. حالا چه جورم؟ یک پایه محوری هم که الان عرض کردم یکی از اوناست. پایه محوری که میخوام توضیح بدیم بر همین مبنا درست هم
بالاتر از افلاطون گرایی خدایگرایی ام من شیئن الا عندما خضع له.
ببینید حالا اون چی که من بیشتر دنبالشم اصلا اصطلاح نیست. شما یه مورد چشمتون این مقصود را بگیره ببینه که مقصود چیه، این خیلی خیلی بالاتر از اینه که چند تا جزبه مفصل بنویسیم راجع به افلاطون گرایی، بعدش هم حالا ثابت شد نشد اصلا اینا بیفایده است. بعد ما مثال های پیدا کنیم، چشم ذهن ببینه که چی میخوان بگیم، و چند تا الان من مثالاش عرض میکنم امروز. بنابراین این عرض منه در چی؟ در این که ما یه مثال های پیدا بکنیم که اینجوری باشه. حالا مثلا یه مثالش که الان کاریش داریم همین مسئله سوالیه که جلسه قبل مطرح کردم. آخر جلسه چی عرض کردم؟ سوال یادم هست؟ صفر و یک گفتیم، نرم گفتیم، سخت افزار و نرم افزار صحبت شد. بعد اینکه خود اون بله بله هست یا نیست، این پیتی که در این ببینید، عرض کردم خود این بیت یک پیشا بحث داره، یک پسا بحثی که خودشه. من از اینجا شروع کردم چون همه شنیدیم همون بیت، میگم مخففه باینری دیجیت، رقم های دو دویی. خود باینری چیه؟ اینا رو اونایی که میدونید که ببخشید، اندازه که سریع میگم، اونا که نمیدونید فقط مقدمه‌ای باشه، سرنخی باشه، برید دنبالش. این مسائل را من به عنوان تجربه طلبی عرض میکنم، هر چی در این مسائل بنویسید، فکر کنید، جلو برید، ضرر نکنید. اینا سنخش سنخ علوم پایه است که هر چی فکر کنید میبینید که بعدش چقدر براتون نفع داره. این دیگه از ناحیه من تجربه‌ای که دارم. الان یه بیت چیه؟ میگیم یعنی یک عدد دو دوی، باینری دو دوی، دیجیت یعنی رقم دو دوی. و رقم دو دوی چیه؟ میگن شما عدد را همه بلدیم، یادم گرفت میگیم یک دو سه، بعدم میرسیم ده، میگیم یازده دوازده، بریم تا هرچی بخواد جلو، درسته؟ برای اینکه این عدد را نشون بدیم، رقم نماد به کار میگیریم، برای اینکه یک را، دو را، سه را، نه را نشون بده. در اعداد ده دهی بر مبنای ده چند تا رقم داریم که بتونیم عدد را نشون بدیم؟ چند تا؟ ده تا. یک تا نه، نه تا، صفر هم داریم. با این کامل نشون بدیم. با این یعنی چی؟ یعنی دو تا رقم بیشتر نه. صفر و یک، خلاص. ما دیگه دو نداریم. دو بله. اگه داشته باشیم در اون تریت، در بیت تریت، تریت کامپیوتر هاییست که دیگه خیلی به خاطر سنتی پیشرفت نکرد، مون روسیه اونای بخشیش انجام دادن، اونا میخواستن با سه حالتی کار بکنن. بله؟ بله، حالا شایدم بعدن دوباره شرایط ساختش، بله ممکنه، چون یه فوایدی داره که این بیت ها نداره. اون تریت که امون ترناری دیجیت، رقم های ستایی، یک و دو، صفر و یک و دو، با این ستا رقم مبنای سه را انجام میده. خب بایت هایی که تریت باشه، از تریت تشکیل شده باشه، چجوریه؟ مثلا برای تقریب به ذهن زاویه، زاویه اگه بخواد توی بیت اطلاعات بهش بدید، سه حالت هم میتونه برای شما ضبط کنه. زاویه حاده، منفرجه، قائم. ما میگیم بیت کدوم ارزش را داره میده؟ میگیم سه تا، یکی از سه تا را، نه صفر یا یک، صفر یا یک یا دو، یا منفرجه یا حاده یا قائم. خیلی چیزهای تو عالم فیزیکی که میتونه سه حالت باشه، و این تریت را یعنی ادل برادر بیت را برای شما چیکار کنه؟ نشون بده. ببینید الان این توضیح که من دادم که شما میتونید چیزی را به عنوان صفر یا یک در نظر بگیرید، یا سه حالت به عنوان نمایش در نظر بگیرید، این کدوم فلاسفن که اینا قبول ندارن؟ شما اگه کسی دارید برای من بگید. بگید یک مبنای فلسفی هست که این که شما با صفر و یک اعداد را سامان دهی کنید، سیستم نامرال میگن، نامبر سیستم داریم، اون اعداد طبیعی و سیون که نامرال سیستم، این نظام دو دویی و دو تا رقم، سه سه این، درست؟ دیگه یه فلسفه است که اینا قبول نداره. کجاست؟ دیگه هست بعد برم من بفهم، برم مثال هایی میخوام پیدا کنم که نگه این فلسفه اینا میگه، اون فلسفه اینا میگه. ما میخوام یه چیزای واضحی که هر فیلسوف بیا میگه من اینکه مشکلی ندارم، که خب اگه مشکل ندارم میریم جلو. لذا هم جلسه قبل عرض کردم من به گمانم از طرف نرم افزار نریم به طرف سخت افزار، از دل سخت افزار شروع کنیم بیایم بالا، بعدم ببینیم قصد و اراده و آگاهی و خداگاهی رو کجا باش پیداش کنیم، اونایی که ادعا میکنن کجا پیداش کنیم. خب اگر از اینجا داریم بیایم بالا، سوال من اینه، خود مفهوم این که یک خونه، یک بیت میتونه صفر باشه یا یک باشه، این یا در سخت افزار هست یا نیست؟ یا این یا پیته یا لنده. خب ما میدونیم توی سی دی، خب اونجایی که لیزر ضربه زده یه پیت شده، چال، یا نزده شده لند، که جلسه قبرز کرده. ببینید میگیم در یک بیت که الان ما فرضش گرفتیم یا چاله یا بدون چال. در یک مدار الکترون که یا مدار بسته یا بازه. در یک جزء مغناطیسی تو این دیسک مغناطیسی یا مغناطیس هست یا نیست. یا ایشا تو سخت افزار داریم یا نداریم؟
نیست. سخت افزار پیت پور یا پیت پور نیست. یا رو من دارم میفهمم.
این یا رو من دارم میگم. خب یا چه کار میکنه؟ یا اول قدمی است که داره سیستم درست میکنه. سیستم من چی؟ لا اقل سیستم اینه که دو تا معلف بیان با هم دیگه هماهنگ باشن، هم کاری کنن. نظام اینه دیگه سیستم. الان این یایی که ما میاریم، یا صفر یا یک، تو متن سخت افزار ما یا را داریم یا نداریم؟ خب حالا بگید طبقه فلسفه داریم، طبقه فلسفه نداریم. من به گمانم اینجا جای فلسفه نیست. یعنی چیزاییست که هر فیلسوفی هم بیاد در این گام هایی که داریم برمی داریم مشکل نداره. بگن نه، طبق فلسفه ما اینجا یا تو متن فیزیک موجوده. خب حالا ممکنه من عرض کنم که چرا اینجا ما تو دل این یک سیستم فیزیکی هم داریم که همه سیستم ها که نرم افزاری و فکری و سابجکتیو نیستن، که ما سیستمی داریم تو دل فیزیک. شما میتونید مثال براش بزنید؟ وقتی میره تو دل فیزیک ما هر ذره داریم. تو متن ماده که ما سیستم نداریم که، داریم یا نداریم؟ خب از این طرف هم قابل تردید نیست که ما سیستم فیزیکی داریم. یعنی اگر انسان ها هم نبودن، هیچ ذهنی هم نبود، تو عالم فیزیکی نظام ها بود، اشیاء فیزیکی نظام مندن. و نظام فیزیکی را چطور میخواد تحلیل کنی؟ تحلیل های فلسفی معنی نداره. اما بدونی که دوچار بشید، اگر هم بحث کردیم مشکل نیست، ولی بفهمیم داریم اینجا تفلسف میکنیم. حالا من یه مثال بزنم برای این مثال هایی که پیچ و مهره فرض میگیریم باشه. پیچ و مهره یه چیز فیزیکیه یا چیز ذهنیه؟
فیزیکی.
بله؟
فیزیکیه.
فیزیکیه. یعنی پیچ و مهره یا همجوری خدا متعال ایجاد بکنه در طبیعت کمان چه خط کرده در دست کارش. حالا من میخوام مثال دارم میزنم روشن. ما هم نباشیم پیچ و مهره پیچ و مهره است. بادی بیاد نظمی در برقرار بشه، اینا میتونن با هم دیگه یکی پیچ بشه یکی مهره. من اسم اینا میذارم یک سیستم فیزیکی محض. یعنی پیچ و مهره دو تا مؤلفن، اگر انسانم نباشه خودش تو متن فیزیک میتونه به هم دیگه وصل بشه، کار انجام بده. چرا؟ چون مؤلفای هماهنگن، جورن، سازگار با هم. درست شد؟ پس ما یه چیزی داریم که هم در متن فیزیک اسمش سیستم فیزیکی. من اینجوری بخوام بگم، این که شما در یک جایی تو فیزیک میگید این امر فیزیکی یا این حالت داره یا اون حالت، این یا شما درک کردید یا فرض کردید. وقتی بیت میگید یا صفر یا یک، یه قراردادی از ناحیه شما داره میاد. اما توی یک سیستم فیزیکی وقتی میگید حالت این امر فیزیکی یا اینه یا اینه، این که ما هم نبودیم، پس یا منطقی در متن فیزیک ما داریم. یعنی حالت تکوینی فیزیکی به نحوی که یک سیستم، که به جایی که بگیم سیستم یه مدل، مود حالته. مدل چیه؟ مدل اینه که یک مؤلفه هایی در ارتباط با هم دیگه حالات مختلف تشکیل بدن. یه ماشین که میگه مدل فلان، یعنی ماشین تغییر نکرده، حالتش، چراغش رو نمیدونم، ایناش تغییر کرده، ولی ماشین یک سیستمه، درست شد؟ شما در یک سیستم حالت ها دارید، این حالت هایی که در مؤلفه ها دارید، این حالت ها فیزیکی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بله؟
در فیزیکی هست، یعنی با پنج تا حواس رو میتونیم اشاره بکنیم، منظور از فیزیک اینه؟
منظورم از فیزیک اینه که ما انسان ها هم نبودیم بود، فقط ما درک میکنیم، ما مدرکیم، نه قرار داد چیزی از ناحیه ما اعمال بشه. بله جا. خب حالا این مسئولش رو مطرح کنم. بله چرت کردم
یا
در فیزیک هست یا نیست؟ هست. خب در آن واحد یکی از این حالات ها موجوده یا هر دوتاش؟ بله یکی، همون ایکس اور، یه اور داریم یا منطقی است که مانع تل خلوه، یه ایکس اور از گیت های منطقی، ایکس اور یا چیه کاملا مانع تل جمع اول خلوه، هر دوتاش درست شد، فقط یکیش درست شد. خب در این سیستم فیزیکی که میگید یا در یک آن واحد کدومش هست؟ یکیش. خب پس از نظر فیزیکی که یکیش بیشتر نیست که، چطور میخواد بگید ما انسان ها اگر نبودیم یا بود؟ از کجا میگید؟ چرا؟ چون امر فیزیکی لحظه به لحظه است دیگه، تو این لحظه که یه حالت بیشتر ممکن نباشه، تو آن بعدی میتونه حالش تغییر کنه یا فقط میتونه، درست شد؟ اینجا این یا ما انسان ها نبودیم، یا این دایره سفید بود یا سیاه بود، مثلا ما هم که نبودیم، یا این دایره بود یا مثلث بود، یا ها ما هم نبودیم اینجوری بود. خب تو هر لحظه که یکیش بیشتر نیست، عالم فیزیک عالم حجابه، دو تا جزء فیزیک کنار هم محجوب از هم دیگه، پس این یا کجاست؟ جاست
که یا نفس تردید
با نفس، نه تردید فیزیکیه، تردید فیزیک منظورم، بله
خارجیت
نمیدونم. ببینید میگیم، ببینید حالا من آب یا بخار یا مایع یا یخ زده، این سه فاز ماده که براش میگیم، یکی از گزینه‌های سه تا اینه. شما اگه آب را به وسیلهش بخواد از ذخیره سازی اطلاعات استفاده بکنید، میتونید سه حالت استفادهش کنید. مایعه آب، این یا را ما تردید داریم یا تنویه؟ تردید یا تنویه؟ یا تنویه، درست شد؟ اینم که میگیم این خونه یا صفر است یا یک، تردید که نداریم که، میخوام بگیم تنویه، گاهی صفره گاهی یک، تا به هر دو را دار، درست شد؟ در اینجا که میخوام تنبیه کنیم یا او، این یا کجا است تو عالم فیزیکی؟ تو عالم فیزیکی که هر لحظه است
جا نداریم، بندازیمش نسکولن،
نه بحث های فلسفی را نمیخوام بکنیم، ما میخوام ببینیم، ببینید من میخوام بحث فلسفی اصلا نکنم، تا اینجایی که اینا من گفتم هر کجاش فلسفی بود بگید، سریع بگید، بگید اینجا دارید تفلسف میکنید، مخالف دارم.
خب همون جایی که فرمودید اگه عاقلی نباشه این هست، نه اونا میگن نه نیستش، ما ذهنمون اعتبار میکنه، یه سریاشون اینطوری جواب میدن، یعنی در بیرون اینا اعتبارات ذهن ما، تو بیرون هم مثلا همین که میکنه تو هر لحظه یه چیزیه دیگه، این یاه رو ذهن ما اعتبار میکنه.
بله این یکی از مهمترین کتلها برای پل زدن به افلاطون گره همینجاست که ما از گیره مطلق این که همه چیزا به ما برگرده خلاص بشیم، چون ما با همین سوالات هم نشون بدیم، شما ببینید وقتی نشون دادیم هیچ کس همراه این فیلسوف نمیشه. مثلا من میگم اگر انسان ها نبودند آب سه حالت نداشت، یخ بزنن در همین شرایط زمین، چرا؟ خاطر یخ زدن اینه که حرکت جنبشی مولکول ها ضعیف میشه، درست شد؟ میشن نزدیک هم، وقتی خیلی زیاد شد میشن بخار، در شرایطی که هنوز میتونن دیگر نگه دارن میشن مایع، خب الان بازم داری سه تایی میگید که ما هم نبودیم سه تا بود، یعنی اصلا سوفسطایی ها، خود سوفسطایی ها رو با جواب های علمی میشه جوابشون رو بدن که دادنم، ولی من حرفتون رو قبول دارم، هر کجا تذکرم بدید که داره تفلسف میشه بذاریم.
این یار ما الان حالت قبل و حالت بعد ذهن لحاظ میکنی کلی میگه،
نه ذهن رو نیاریم تو کار. ببینید الان یه حرفی هست میگم فضا زمان، اینا یه باز حرف اینه، میگه اصلا فیزیک رو شما وقتی میای میگی این آن الان تو این آن یکیه، اینا داری اشتباه میکنی. عالم فیزیکی مکان محض نی که بگی آن قبل آن بعد، آنات قبل و بعد همه مؤلفه های تکوینی شیء هست، درست؟
این شیء واحد بود.
بله، یعنی بعد چهارم که زمانه جزء فیزیکی شیء. شما الان اشتباه کردید، داری جداش میکنید، حالا اونم یه راه حلی برنامه
همون اون مرحله سومی که علم به مرحله بعدی و علم رو میخواییم با همون روش علمی به برسونیدشون، یعنی ما نریم تو بحث فلسفی بلد. که اونو گارد بگیرن بلد. با همون پیچگوشیه که دستشونه برسونیم به این که
جایی که چشمشون ببینه. اگه وقتی چشم همه یه باحثین دید یه چیزی رو مشترکن،
بسترش فراهمه برای این که علم
باقی بسترش مال بسترش علم شما... خوبی که شده.
شما میخواید چوابت مثالی از خود همین روش علم بیارید بلد. که آقا ببین با هم پیچ گوشتی هم که افتادید توی رادیو میرسید به این آنتنی که از بیرون یه چیزی هست، یعنی قصدی که هوش مصنوعی ما باید تو فقه مثلا بخوایم دنبالش بریم، این لابد از این که یه امر مجردی باشه با همین روش علمی میخوایم بهش برسیم، یعنی بس بدین که بس فلسفه میکنی
گوشه پایه محور
پایه محور اشراق محور، یعنی میخوام ما تو فقه بعد دنبال اون قصد اشراق باشیم که این قصد اشراق هم تو بستر یک نفس
ماجن
نمیتونه باشه،
و در مواردی در فقه ما داریم که قصد پایه محور کافیه، از دلیل میفهمیم وقتی کافی بود ما نیازی نداریم هیچ کار کنیم
که هوش مصنوعی هم میتونه انجام بده. مثال میشه بفرمایید
جلسه باشه
خود هم معاملات قصد انشاء میخواد، درسته؟ از دلیل شما میفهمید که این قصد چیه، الهیت و قصد قربت و تقرب و اینا میخواد یا یک چیزیست برای توسل به اعتباریات اجتماعی. ببینید نمیخوام بگم حتما ولی با اون فرق میکنه، جای این که بحث کنید
شما اشکال این روش ممکنه باشه که وقتی یه ورود ما این باید اشکال خروج ما تشریفی باشه، یعنی تو زمین حریف بازی کنیم ما، یعنی تو قواعد علوم تجربی گیر کنیم و نتیجه هم که میگیریم تجربی باشه، ممکنه یه اشکال پیش بیاد.
نه من اینو مفصل تو بابای صاحب گفتم، حتی با هم برعکس تجربه دارم با آتئیست های کارو کذا دیگه دست بردم بالا. نه اینجور نیست، ما نمیریم تجربه که کار
کنیم،
ما عرضمون اینه که همین تجربه اینا تو دل تجرب گذاشته، فقط نشون بدیم که مجرد ها ببینیم وقت دید تمام.
این شما در واقع میخواییم بفرمایید اگه این مسیر بریم به بنبست میرسیم، به یه جایی میرسیم که لاجرم باید بگیم یه چیزی
فرامان. مثل من روی کرده کاگنیتیو ساینس ها تجلیل کردم، ولی این بود کسی که میره گوینده رو تو رادیو پیدا کنه
مطمئن میشه
همه کوچه پس کوچه را میره، میرسه تا اون آنتن که میگه نه بابا این از دیگه این دیگه تجربه نیست، اول چرش در محضر
شد. این که فرمودید که یه حرفایی بذاریم که از برخلاف هیچ مبنای فلسفی نباشه، این که فرمودید که اگر هیچ ذهنی نباشه مثلا پیش و مهر برمید که همراه میشن، خب این بزرگترین مخالفش کانته، یه بحثی داره انقلاب کوپرنیکی دقیقا همین رو میگه. حالا کانت و فیلسوف قبول نداریم که هیچ، ولی قبول داشته باشیم واقعا با این مخالفه.
نه اونی که کانت میگه که نمیدونم نومن فنومن نه ربطی به عرض من نداره
نه اینکه اگر ذهنی نباشه در واقع هیچ ذهنی انسانی هم نباشه
یا ایدئالیسم محض مثل بارکلی بود که
نه مثل بارکلی نیست،
احسن خیلی خوب
ایدئالیسم تجربیه میگه اگر که ذهنی هم نباشه، اگر مثلا شما فرمودید که فرمایش هستالی بود که اگر ذهنی هم نباشه انسانی هم نباشه، ولی پیچ و مهره بالاخره با هم تناسب داره، اون اینو قبول نداره،
باد میاد
اصلا قبول نداره پیچ و مهره وجود داشته باشه.
خب
همین دیگه
کجا کانتی میگه
انقلاب کوپرنیکیش فلسفی از
کوپرنیک
انقلاب کوپرنیکی کانت ادعا میکنه تو معرفت انجام داده، میگه مبنای معرفت شناسی رو عوض کرده، واقعیت چیزی نیستش که مثلا حقایق بیرون باشه ما بخوایم بهش برسیم، در انسان شکل میگیره، اگر انسان نباشه دیگه واقعیتی هم نیست
دیگه، بالاتر از نمیدونم اینکه
علامه طباطبایی بهش میگه صوفیست قطعا به کانت از پایگاه فلسفه اسلامی.
او بگه ما حرفی نداریم،
ولی شاید اینطور نباشه.
تجربیاتی تو خود ایرانم بوده، میگفتن کتابهایی بود خوندیم بعد فهمیدیم اصلا اون چیز دیگه میگفت. ما اگه او بگه که حرف نیست، اول بفهم او چی میگه، درست شد؟ او تصریح کنه که اگر من نبودم، انسان نبود، پیچ و مهره که بخوام با هم دیگه پیچ بشن یه چیزی رو نگه دارن مثلا نبود،
برای ما واقعیتی نداشت حداقل، چون که ما دیگه بالاخره
ما چه کاره ایم؟ ما فرض گرفتیم ما
میکنیم با اون معانی و زمینه میکنه با اون،
بله میگه از 12 تا کانال ما اضافه میکنیم به اون نومن، وقت میشه فنومن، درست شد؟ این که منافعت ورز من نداره که، یعنی اگر انسان نبود از دریا ابر شکل نمی گرفت بارون بباره و مثلا سنگ های رسوبی آب سیل او را ببره به دریا. چرا؟ چون ما انسان ها که نبودیم که. کانتی نمیگه میشه دیوانه، بگه که ما اگر ما انسان ها که نبودیم باران نمی اومد، سنگ های رسوبی که بود سیل میام میبرش در اینا نبود. اصلا او اینا رو منکر نیست. او داره یه نب درک را به عنوان چیزی که خارج با نفس پیچو مهره میشن یه چیزی به عنوان درک را پدید میارن. اون خوبه، درست شد؟ میگه همه میگفتن که ما یه خارجی داریم، ما میریم سراغش به دستش میاریم، اونی که همیشه سراغ معلوم میریم ولی جز علم به دست نمیاریم که تو فلسفه اصول فلسفه آیه طباطبایی هم. اما میگن نه، ما دائم سراغ یه همبسته میریم، همبسته ای از معلوم و علم، نه سراغ معلوم بریم جز علم به دست نیاریم. طباطبایی تو اصول فلسفه دارن ما دائم، بعد میگن تفاوت بین این دو سخن بسیاره که ما دائما سراغ علم بریم و علم هم به دست بیاریم، با اینکه ما دائما سراغ معلوم بریم اما جز علم به دست نیاریم. این مبنای رئالیسمی خودشونه تو اصول فلسفه. اما یه مبنای دیگه میگه ما دائما سراغ معلوم نبریم، دائما هم سراغ علم نبریم، دائما سراغ یه همبافته میریم از علم و معلوم که این حاصل درک. این باشه خب منافاتی با عرض من نداره، او این چیزایی رو که من میخوام بگم ها اصلا منکر نمیشه. شما برید بازم مثالاش رو پیاده کن، این مبنای دو یا دیگه چی بود اینایی که
هم پیچ مهر و
پیچ مهر همه اینا
رو، بودن زاویه اینا رو،
بله اینا رو در این که این چیز رو بخواد دخالت بده، علاوه این که من اونی که عرض منه اینه که مهمترم، ما اگر این مسائل رو به چشم بشر نیسون دادیم بعدن دیگه حرفا بگن کانت این میگه اون میگه، بعدی که چشم بچه از دبستان تا دبیرستان چیزی رو دیده میگن کانت اینجور میگه، خب میگه خب بگه. این خیلی مهم است. یعنی آینده بشر وقتی اذهانشون یه چیزایی را دیده، تفلسف های فلاسفه نمیتونه از دستشون بگیره. اون کی بوده جلسه ای داشت اون راسل میگه که به دانشجوهاش میگه شما الان یه میز جلو من دارم حرف میزنم، خب شما حق دارید بگید بله میز جلوده، اما من که نمیدونم فیزیک کوانتوم و کذا و اینا رو خبر دارم، نم هیچ به این سادگی نمیتونم بگم یه میز جلوی منه، درست شد؟ بینه یه مبنای علمی هم تازنم همونجا ما عرضمون اینه، ما یک نقطه شروعی داریم برای همون که میبینی خودش داره میگه که من شک دارم و نمیدونم، پس یه چیزی نقطه انطلاق داریم، نقطه انطلاقی که مورد اشتراک اون دانشجوی هست که ساده میگفتم میز هست با اینی که او میگه من نمیدونم، پس یه نقطه انطلاق دارید که میخواید بحث هم مطرح کنید تو تشکیک کنید. اگر نقطه انطلاق نداشتی میخواید در چی تشکیک کنید؟ همون نقطه انطلاق مهمه. یعنی ما وقتی به چشم نوع بشر اون نقطه انطلاق رو نشون دادیم، تفلسف های بعدی چیزهای بعدی رنگ میبازه اگر با اون واقعیت مطلب موافق.
خب مهمون دارم،
خب مزاحم نشم، عرض کنم که اون مثالی که فرمودید اتاق چینی سر رو ما به عنوان شهودهای ابتدایی بپذیریم که بقیه بحث رو روی اون برقرار کنیم، مستحضر بحث کردن که اینا از سنخ آزمایش فکریه و آزمایش فکری مبنای پذیرشش این است که ما در واقع بپذیریم تصوراتی که میگه موقعیتی که سر درش هست رو تصور کنیم، این تصور راهنمای امکان متافیزیکیه و
و این رو همه نپذیرفتن، یعنی تو اون خدشه کردن.
ببینید اونی که منظور منه کدوم بخششا میگه؟ آخر
شما به
مقاله بومندم 6 تا اشکال بعدن به سر کردن، 5 تاشو جواب میده، اون 6 رو میرا میگه حالا تا ببینیم.
بله عرض میکنم
اون اشکالات رو میخواد بگی؟
نه. اصل مبنای این که ما با آزمایش فکری چیزی رو اثبات کنیم، این موقع سرده در اتاق یک موقعیت فرضی که ما از لوازمش میخوایم بگیم که هوش مصنوعی نمیتونه فهم داشته باشه. اصل این نحوه استدلال مبتنی بر این است که تصورپذیری راهنمای امکانه و بعد
مثالی که من زدم اون رو بیاریم رو فرمشه رو پیاده کنیم
که دیگه. بعد حالا
بس آخه یک سنخه من سبقی از که... اتاق چینی منظورمه
بله.
که با اون مثالی که من زدم دقیقا یکی.
من میخوام از کدوم بله. مثال رو میفرمایم؟
مثال اینه که بچه‌ای که هنوز مدرسه نرفته
بله.
هیچی بلد نیست بله. فقط بهش میگم وقتی این نمادها رو بهش میدن یک بله. و دو و سه اصلا عدد بلد نیست
بله.
میگم وقتی دیدی یکی این نماد اینم گذاشتم به این
بند.
تو برو انگشت دو از این بکش بند. از این نمادی که تو ردیف میبینی
بند.
با این نمادی که تو ستون میبینی ناخونا دو بکش ببین روبروش تو چی اینا بذار جوابش جلوی مساوی
برای این جواب
پیدا این بازی ذهنی نیست.
پس شما میخواد ببین همچین جایی فهم نیست پس
ولی بازی با نمادها به نحوی که
بند.
القاء فهم بکنه هست
من. پس ما باید مثال ها رو یه مقداری تغییر بدیم تا اون مشکل در واقع اشکال این که از تصور پذیری به امکان بریم
بله اون, آره. اون یه آره. باز ریخت اشکال فلسفیه من اتفاقا همین تلاشی که دارم اینه من. مثال های پیدا کنیم که اصلا دوچار اشکال فلسفی نشه.
حالا من حالا یعنی توضیحاتی که شما فهمودید حالا نکته دوم باز خیلی مزاحم نشم که ما نشون بدید این که ما نشون بدیم و وقتی نشون دادیم دیگه انکار نکنیم خیلی شبیه میشه به روش پدیدارشناسی که ما سراغ استدلال نمیریم قبل از این که ما بریم سراغ مفهوم سازی که باش استدلال کنیم چیزی رو به طرف نشون میدیم. وقتی نشون دادیم دیگه در واقع بقیه بحثمون رو همون چیزیست که بهش نشون دادیم که نمیتونه انکار کنه. خب این روش در واقع پدیدارشناسی
پدیدارشناسی
به قیود مختلفش البته یک شهر
نه من مثال رادیو را که چند جلسه زدم
بل.
ببینید وقتی میگیم برو گوینده را تو رادیو پیدا کن بل. میره تمام سیم ها مراحل ها که جلسه نم تشریف داشتید یا نه از کم سه مرحله
الان بودم بل.
آره. بل. اول میره فقط سیما را میبینه بعد مدتی که تفحص میکنن گوینده پیدا نکرد با تفحص بیشتر جریان الکتریسیته را تو سیما کشف میکنه عجب این سیما یه چیزی توشه بعدی که جریان الکتریسیته تو سیمای رادیو کشف کرد بعد میره میبینه این جریان مدلسیون درش به کار رفته یعنی سیگنال تو این جریانه عادی نیست درست میره دنبال این مدل به کجا میرسه به آنتن رادیو میرسه یعنی کاملا هم روی کرده کاگنیتیو سایلنس میگم میره تا جایی که میبینه رسیدیم هیچ کجای مبهم تو پیکره رادیو الان برای ما نمونده همه چیزا رو دیدیم کوگوینده میگه رسیدم به آنتن مطمئنم از بیرون دارم میاد من میگم دیدن این نپدیدار شناسه میگم الان با این روی کرده خودش داره میبینه همه چیز در نظر اونه پس این مدل داره از بیرون میاد این از بیرون آمدن روی کرده بود برای چی؟ برای اینکه همه کوچه پس کوچه رو رفت جایی رو مبهم نگذاش بحث فلسفی کنه الان رسیده به یک جایی که چی میگه؟ میگه قطعا گوینده ای تو نیست این داره از بیرون میاد حالا او چیه هنوز کار ندارم ها میدونم هرچه هست از بیرونه گوینده داره از بیرون القا میکنه این است که من عرض میکنم ما با مثال های افلاطونگی رای میریم به اینجا در جایی که حالا مثال های من از چیزایی که عرض کردم مفسرم گفتم فرگه برای سامان دادن ریاضیات منطقه آورد اینا زیاد عرض کردم متاسفانه قضای اتمی را از شخصیات شروع کرد اگر همونطوری که فرگه دنبال ریاضیات بود از قضایای ریاضی منطق ریاضی رو پارزی کرده بود الان علم خیلی بیشتر پیشرفت کرده از چیزای عجیب و غریب در کار بود بابا شما اومدی برای ریاضیات بعد میره سراغ زیتون خارمون آخه بعدش هم یک سال الان 100 سال معطل بعد الان ما بعدن منطق موجهات و اینا رو بعدن باید بیاریم. من همیشه عرض میکنم درک ضرورت واضح ترین چیزه تو فضای منطق و ریاضیات، درسته؟ شده منطق بعدی مرتبه بعد. اصلا این کاری که هی میگم منطقه مرتبه دوم چندم، من بگم این اونی که ما الان دنبالش هستیم اینه که ما نشون بدیم به بشر که دم به دم سر و کار ذهن شما با تبایه، من زیاد عرض کردم فقط نشون دادم میخواد، و تبایه افراد نیستن. فرق طبیعت با فرد داریم و شما در هر کجا ذهنتون فعاله سر و کارش با طبیعته. عجیب و غریب اینه. ولی زمان تو مثال آدمی که کور بود، نه حس بینایی داشت، نه اینا، تو بحث مقاله یه مناظره داره سیرافی بود تو زبانشون، اونجا عرض میکردم. شما ببینید در این چنین فضایی که میاد یک بار احساس گرسنگی بهش دست میده، یک بارم احساس تشنگی، دفعه دوم یک بار فقط فردی از گرسنگی را احساس کرد، یک بار، دفعه دوم که فرد گرسنگی میاد میفهمه این با اون فرد قبلی یکی هست. پس معلوم میشه در دفعه قبل فقط فرد را درک نکرده بود، در ضمن فرد طبیعت را درک
شبیه به هر خواهی است که پدیدارشناسا میزنند. میگه با یک فرد ما ذات رو کشف میکنیم. حالا نمیخوام من عرض میخوام بکنم
پدیدارشناسی روشن بشه برام، پدیدارشناسی با طبیعت گرایی هم سازگار، یعنی منافاتی نداره که کسی پدید طبیعت گرا باشه و در این حال پدیدار شناس پدیدار گرا باشه. این دو تا با هم قبول دارید که با هم قابل جمعه. اینی که من میخوام نشون بدم اصلا ممکن نیست چنین چیزی درش، یعنی افلاطون گرایی میگه حتما موجود مجرد مثالی. حالا من مثالش هم وارد نشدم الان. من در اعداد آنالیز ریاضی که در اعداد مختلف گونگ و برهان‌های ریاضی آمده، من مناظرش هم که موجوده الان اگه خواستی نگاهش، به کسی که کاملا مبناش خلاف این بود کاملا بسترش فراهمه، نشون میدن که ما چیزایی داریم که با پدیدارشناسی قابل توجیه نیست. یکیش گونگ بودن عدد پیه، من مفصل راجع به سوالم، بی نهایت برهان ریاضی داریم، عدد پی را تا بی نهایت برید نمیرسید به نهایتش، برهان ریاضی ثابت، دنزه بشر ثابته. مهم اینه این اعداد پشت ممیز تا بی نهایت متعینه، شما با محاسبه میرید کشفش میکنید نه فرضش کنید. این تعین کجاست؟ تعین کجاست؟ پدیدارشناسی را چطور توجیه میکنه؟ ملازم میگم حالا این یک مثال شده هم، مثال های متعدد، اینا بحث هایی که ما مفصل، و من بگم اونو این مثال ها را فقط از رنگ فلسفی توهین کنیم، دوچارش نکنیم، عرضه کنیم به ذهن کسانی که فقط همین را فکر کنن، بگم اونو نتایج خوب داشته باشه.